بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم
در این پادکست به چیزهایی میپردازیم که خیلی ها فکر میکنن درست است ولی نیست. در ادامه و در این قسمت و قسمتهای بعد افسانه ساختگی دیگه‌ای از صهیونیسم مورد بررسی قرار میتیم. افسانه‌ای که میگه جنگ جوان سال 1967 تنها گزینه و یک انتخاب اجباری بود. ولی آیا واقعاً این گونه که صهیونیست‌ها ادعا میکنن جنگ شش روزه‌ای که در جوان سال 1967 میان اسرائیل و کشورهای عربی مصر، سوریه و اردن و عراق از پنجم تا دهم این ماه رخ داد با واسطه سرسختی و سختگیری رهبران فلسطینی اجتناب ناپذیر بود؟ در این قسمت و قسمت‌های بعد نادرستی ای ادعای صهیونیستی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. از سال 1963 گروهی از کارشناسان نظامی اسرائیلی دستورالعمل تفصیلی تهیه کردند که فرصت اشغال فلسطین با اونا میداد. این دستورالعمل در تمامی حوزه‌های زندگی جامعه به ارتش قدرت مطلق میداد. در تابستان آن سال در سوریه کودتای نظامی صورت گرفت. رژیم جدید سوریه با طرح‌های اسرائیلی برای بهره برداری از آب رودخانه اردن و مصب‌های آن برخورد کرد. آنها با اجرای پروژه آب رودخانه را به مسیر خود برگرداندند. ارتش اسرائیل این پروژه تازه را بمباران کرد که منجر به درگیری هوایی گاه به گاه شد. در آپریل سال 1967 تنش‌ها در مرزهای اسرائیل و سوریه به بالاترین حد خود رسید. اسرائیل در بلندای جولان حمله‌ای به نیروهای سوری صورت داد. حمله‌ای که به گفته رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اسحاق رابین برنامه ریزی شده بود تا سوریه را تحقیر بکند. در این زمان بود که اسرائیل همه تلاش خود را کرد تا جهان عرب را به سمت جنگ پیش ببرد و موفق شد. در واقع اسرائیل از این جنگ فرصت تاریخی برای اصلاح خطای مهلک تاریخی عدم اشغال کرانه باختری در سال 1948 استفاده کرد. جنگ صبح پنجم ژوئن با حمله اسرائیل و نیروهای هوایی و فرودگاه‌ها و آشیانه‌های هواپیمایی مصری شروع شد، طوری که این نیرو به صورت کامل ویران شد. جنگ در همان روز با حملات مشابهی به نیروی هوایی سوریه، اردن و عراق ادامه پیدا کرد. نیروهای اسرائیلی همچنین به باریکه غزه و شبه جزیره سینا یورش برد و تا یه چند روز به کانال سوئز رسید و کل شبه جزیره را اشغال کردند. این اشغال‌ها سیاسیون اسرائیلی را برای غصب بلندی‌های جولان در سوریه وسوسه کرد. روز آخر جنگ اسرائیل بلندی‌های جولان، کرانه باختری، باریکه غزه و شبه جزیره سینا را اشغال کرد. تمامی جامعه اسرائیل با تحریکات مذهبی شیفته طرح موعودگرایانه آزادسازی اماکن مقدس یهودیت شده بودند. چنانکه اورشلیم هم قرار بود جواهر تاج جدید اسرائیل بزرگ باشد. صهیونیست‌های راستگرا و صهیونیست‌های چپگرا و حامیان اسرائیل در غرب هم مسحور از این سرخوشی دیوانوار پایشان به قضیه باز شد. از طرفی هیچ قصد و نیتی برای ترک کرانه باختری و باریکه غزه بلافاصله بعد از اشغال اونا وجود نداشت. در واقع اصلاً تمایلی برای ترک آنجا وجود نداشت. اینجا میتوان یک دلیل اثباتی دیگر برای مسئولیت اسرائیل در خصوص بالا گرفتن بحران سال 1967 و منجر شدنش به یک جنگ تمام عیار دانست. ایلان پاپه در کتاب خود و در ادامه تحولات مربوط به جنگ شش روزه سال 1967 با یکی از جلسات اسرائیلی اشاره می کنه. جلسه ای که به تازگی متن صورت جلسه آن افشا شده. پاپه می گوید در این جلسه تمامی طایفه سیاسی و یهودی حضور داشتند. حسی که از خواندن صورت جلسات این رژیم به انسان دست می دهد آن است که وزرا می دانستند نماینده یک اجماع گسترده در جامعه خود هستند. چیزی که این عقیده را تقویت می کرد جو سرخوشانه ای بود که اسرائیل را بعد از حمله برق‌آسا که فقط 6 روز طول کشید فرا گرفته بود. بسیاری از این سیاستمداران از سال 1948 منتظر این لحظه بودند. تصرف کرانه باختری حتی پیش از سال 1948 هم یکی از اهداف صهیونیسم بود و با اهداف کلیات پروژه صهیونیسم تطابق داشت. طوری که اسرائیل خواهان تصرف بیشترین حد ممکن از خاک فلسطین با کمترین تعداد فلسطینی های ساکن آن بود. پاپه در ادامه توضیح می دهد آن اجماع، آن سرخوشی پیروزی پوچ برای من تشریح می کند که چرا هیچ یک از نفرات بعدی اسرائیل هم حتی ذره ای از تصمیمی که این وزرا گرفتند منحرف نشدند. اولین تصمیمی که این وزرا گرفتند این بود که گفتند اسرائیل نمی تواند بدون کرانه باختری موجودیت داشته باشد، پس به هیچ عنوان نباید از این منطقه عقب نشینی کرد. تصمیم دوم این بود که ساکنین فلسطین کرانه باختری و باریکه غزه با عنوان شهروند اسرائیل و دارای تابعیت اسرائیل در ترکیب کشور گنجانده نخواهد شد. برای اسرائیل واضح بود که این کارها باعث می شود ساکنین کرانه باختری و باریکه غزه بدون داشتن حقوق بنیادین مدنی و حقوق بنیادین بشر و زندگی خود ادامه دهند. سوال بعدی که با وجود می آید ای بود که ارتش اسرائیل تا کی می تانه مناطق فلسطینی نشینه و صورت نظامی در اشغال نگه دارد؟ قطعاً جوابی که بیشتر وزرا در ذهن داشتند و هنوز هم جواب رژیم اسرائیل است این بود: برای مدت بسیار طولانی. تصمیم سوم بر روند صلح مربوط می شد. جامعه جهانی انتظار داشت اسرائیل مناطقی را که غصب کرده بود در مقابل صلح به فلسطینی ها برگرداند. شاید اسرائیل می‌خواست با مصر درباره آینده شبه جزیره سینا و با سوریه درباره بلندی‌های جولان مذاکره بکنه، ولی قصدی برای مذاکره درباره کرانه باختری و باریکه غزه نداشت. باولی، یکی از شخصیت‌های اسرائیلی، در کتاب خود گزارش می‌کنه که عدم تمایل به مذاکرات درباره کرانه باختری برجسته‌ترین قسمت سیاست اسرائیله، سیاستی که تا همین الان هم وجود داره.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.